الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بنا شد که بحثی داشته باشیم، بحث فقهی و کتاب زکات را با اجازه برادران و خواهران شروع میکنم و موضوع هم کتاب عروة الوثقی رو قرار میدیم. البته توجه داشته باشن کسانی که گوش میدن که خلاصه بنای بحث علمی، بحث طلبگی، بحث استدلالی است. مسئله گفتن مطرح نیست، بلکه مسائل بحث علمی میشه و مبانی مسائل مطرح میشه و قهرن برای یک دسته خاصی گوش دادنش مفید خواهد بود. کتاب زکات. زکات در کتب لغت اینطور که ذکر میکنن ممکن است که به معنی طهارت باشه، ممکنه به معنی نمو. این مقاییس اللغه در لغت زکا داره میگه اصل یدل علی نماء و زیاده، معنی زکات یعنی نمو. بعد میگه و یقال الطهاره، یعنی معنی دیگری هم داره که طهارت باشه. در فرمایش حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه به کمیل داره المال تنقصه نفقه و العلم یزکو علی الانفاق، که ظاهرش معنیش نیست، یعنی خرج کردن مال رو کم میکنه اما علم نمو میکنه بر خرج کردن، یعنی از علم هرچه خرج کنی نمو میکنه. ولی علم یزکو علی الانفاق در مقابل تنقصهوه، معنی نمو باشه. زکاتی که ما میگیم زکات ممکن است که از همون ماده نمو باشه، ممکن است از ماده زکات معنی طهارت. در همین مقاییس میگه که قال بعضهم سمی زکات المال بذالک لعنها مما یرجا بهی زکا المال و هو زیادته و نماؤه. زکات رو که زکات بهش میگن ممکن است از این جهت باشد که امید میرود به واسطه زکات مال نمو بکن، چنونچه مفردات راغبم میگه زک زرع یزکو ازا حسلا منه نمو و برکه. بعد در مقاییس دارد و قال بعضهم سمیت زکاتن لعنها تهارتون حجت ذالک قوله خذ من اموالهم صدقتن تو تحترهم و تو زکیهم بها. پس نتیجه این شد که لغت زکا هم به معنی نموه هم به معنی طهارت و این زکات اصطلاحی از هر دو ممکنه مشتق باشه، ولی به قرینه این آیه شریفه که در باب زکات است خذ من اموالهم صدقه، خدا به پیغمبر اکرم فرمود از مال مردم صدقه اخذ کن تو تطهرهم و تو زکیهم بها، مردم رو پاکشون میکنی. توزکیهم هم مثلا عطف تفسیری است برای همون تو تفسیر خود، یا مثلا فرض بگیرید راجع به پیغمبر اکرم دارد که والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که اون تزکیه اونجا ظاهرا مراد همون تطهیر و تزکیه اخلاقی است. پس به قرینه این آیه خذ من اموالهم صدقتن که شأن نزولش همون مسئله نزول زکات است، از این که دنبالش داره تو تحرهم و تو زکیهم به ها، حدس میزنیم که زکات رو که بهش میگن زکات، برای اینکه سبب طهارت، حالا هم سبب طهارت ماله هم سبب طهارت خود انسان است. و لذا میبینیم که در زکات و خمس که از واجبات مالی اسلام است، شرط شده است درش عبادیت و قصد قربت. امتیاز اقتصاد اسلام با اقتصادهای جهانی گر همینه که اسلام حتی به اقتصادش رنگ عبادی میده. زکات اگر انسان بده قصدش ریا باشه باطله، که قصدش خدا نباشه باطله، مالش هدر رفته. و همینطور خمس، خمس و زکات در این حالی که واجب مالیست و برای پایه‌گذاری خلاصه اقتصاد اسلام تشریع شده، ولی مع ذلک عبادیت درش منظوره که این سبب طهارت دلها میشه. چون انسان به مال علاقمند است قهرم، برای اینکه دل انسان پاک باشد تکلیف شده است که برای رضای خدا مالی را که خیلی بهش علاقه داره و براش نیرو مصرف کرده است از خودش دور بکنه. پس این هم سبب تطهیر مال میشه، هم سبب طهارت و تزکیه روحی خود انسان. حالا ظاهرا این زکات از مخترعات اسلام نیست. هر شریعت و دینی بالاخره مسائل اقتصاد درش مطرح بوده، ولذا میبینیم قرآن از قول حضرت عیسی علی نبینا و علی آله و علیه السلام نقل میکنه که حضرت عیسی به بنی اسرائیل میگه و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، که حتی در شریعت حضرت عیسی بالاخره یه واجب مالی که بوده که اسمش زکات بوده. و ولو در اصطلاح ما الان، در اصطلاح فقهی ما، زکات و خمس قسیم یک دیگر قرار گرفتن، ولی حدس میزنیم که زکات برای واجب مالی مقرری که از طرف اسلام تثبیت شده برای رفع خللهای اجتماعی و اقتصادی، این همه قرآن هر جا دارد اقیم الصلاة دنبالش هم میگه و آت و زکات، یا اقام الصلاة و آت و زکات، بعید نیست که این زکات نه زکات قسیم خمس باشد. و لذا میبینیم خمس با این اهمیتی که دارد فقط در یک آیه ذکر شده است که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. در آیات دیگر تأکید نشده این زکاتی که به دنبال نماز گفته میشه در حقیقت صلات واجب بدنی است که مردم انجام میدن، زکات یه واجب مالی. حالا این واجب مالی میخواد همین زکات اصطلاحی فقهی باشد، یا اینکه خمس که واجب مالی است از طرف شرع مقرر شده. واجب مالی که هم اساس اقتصادی اسلام است و هم در این حال جنبه عبادی دارد و سبب طهارت مال و طهارت دلها می شود، خمس هم از مصادیق زکات میشه. بعید نیست که در اصطلاح قرآن زکات اعم باشد، ولو الان در زمان ما خمس و زکات اینها قسیم یک دیگر قرار گرفتن. حالا یالن احتمالش رو آقایون بده. و لفظ زکات هم به این معنا گفته شده حقیقت شرعی بگیم که یعنی شعار یه روزی نشسته باشد بگه این لفظ زکاتی که به حسب لغت به معنی نمو یا به معنی طهارت ما این رو وضعش کردیم برای این واجب مالی، حقیقت شرعی به اینجوری ظاهرا نداریم، چنان که در صلات و اینها هم نیست. از گردم میبینیم خداوند از حضرت عیسی هم نقل میکنه، حضرت عیسی میگه و اوصانی به صلات و زکات، حالا متاسفانه در اون لغت یه چیزی دیگه بوده به معنی همین زکات میمده، اما این که حقیقت شرعی باشه، حقیقت شرعی به این معنی بله شارع استعمال کرده در واجب مالی و متشرعن بر طبق استعمال شارع استعمال کردن، در زمان ما دیگه حقیقت شده است در این واجب مالی، ولی حقیقت شرعیه به اون معنا که بگیم شارع آمده باشد وضع کرده باشد این جور ظاهرا نبوده، این صرف استعمال بیشتر نبوده. صلات هم همینطوره، سایر الفاظ عبادات و معاملات هم اینجوره. شارع هیچ وقت بناش بر وضع لغت نبوده است، الفاظ را در معانی استعمال میکرده، بعد به کثرت استعمال دیگه شده سی حقیقت متشرعه به اصطلاح. حالا زکات یکی از واجبات اسلامه، از واجبات مهمم هست و منع زکاتم حرام است از محرمات شرعن. عبارتی که مضمون اسمم کازم در الوث الوثقی دارد اینه، میگه کتاب و زکات التی وجوبها من ضروریات دین، که وجوب زکات رو میگه ضروریات اسلامه، و منکرهو مع العلم بهی کافرون، اگر کسی منکر بشه با علم به وجود این کافر. حالا ما اول یه احادیثی راجع به اصل وجوب زکات و مصلحت زکات و اینکه منع زکات از محرمات است میخونیم، البته روایات خیلی زیاد است، ما چند تا روایت رو از باب نمونه میخونم، وقت بعد راجع به این جهت که انکارش در چه حدی که باشه سبب کفر میشه راجع به اون جهت بحث میکنم. وسائل و شیعه چاپ‌های جدید، این جلد ششم که کتاب الزکات باشه، باب اول روایت دوم، و به اسناده عن حریز، یعنی محمد ابن علی ابن حسین که شیخ صدوق باشد در من لایحظه، به اسناده عن حریز که حریز ابن عبدالله سجستانی طبقه پنج، عن زراره و محمد ابن مسلم، این دو تا هم طبقه بودن طبقه چهار از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق بود، این روایت صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ان الله عز وجل فرض للفقراء فی مال الاغنیا ما یسعهم، خداوند مقدر کرده است، واجب کرده است برای فقراء در مال اغنیا و اندازه‌ای که سبب وسعت فقراء بشه، یعنی همه فقراء رو احاطه میکنه این زکات، ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم، اگر خدا میدونست که این زکات احاطه نمیکنه فقراء رو و کم میاد لزادهم، زیادتر قرار میده. پس معلوم میشه جعل اولی شرع به نحوی است که اگر چنانچه زکات داده بشه خلای فقرا صد میشه، کمبود فقرا برطرف میشه. انهم لم یعتو من قبل فریضت الله، شما اشکال میکنید میگه خب پس ما میبینیم الان فقیر در جامعه زیاد هست با اینکه خدا زکات قرار ده، فرماد انهم لم یعتو من قبل فریضت الله عز و جل، این کمبودی که فقرا دارن از قبل جعل خدا نیست، ولیکن او تو من منع من منعهم حقهم، ای از ناحیه این است که مردم حق فقرا رو ندادن و در اجتماع میبینیم فقیر و بیچاره هست. لام ما فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لخانوا عایشین بخیر، اگر مردم حقوق واجبشون رو میدادن همه مردم با خوبی زندگی میکردن. این لکانو جمع یعنی جامعه، اصلا جامعه ای بود که با خوبی زندگی میکردن و صد خله ها و کمبود ها میشود. این یه روایت. روایت دیگر باز روایت ششم همین باب، از کم روایت یاده، من اینا از باب نمونه میخونم. روایت میشه به معتب مولا صادق علیه السلام قال صادق علیه السلام، روایت ششم همین باب اول، حضرت امام صادق فرمودن انما وضعت زکات و اختبارا للاغنیا و معونتا للفقرا، زکات قرار داده شده برای اینکه هم اغنیا آزمایش میشن که ببینیم به این واجب مالی عمل میکنن یا نه، تا چه اندازه اهل گذشتن، و معونتا للفقرا و کمک هم هست به فقرا. ولو ان الناس ادوا زکات اموالهم ما بقی مسلمون فقیرا محتاجا، اگه مردم زکات مالشون رو میدادن هیچ مسلمانی فقیر نمیمون. این نکته در ذهنتون باشه که در زمان ائمه هم حدس میزنیم که زکات در اصطلاح ائمه مطلق واجب مالی باشد، حتی شامل خمس هم بشدا. زکات یعنی اون واجب مالی مقرر در فقه ما شده زکات و خمس قسیم هم، ممکنه این زکاتی که در روایات هم هست شامل خمس بشد. مطلق واجب مالی که برای مصارفی شرع مقدس مقدر کرده. ولو ان الناس ادوا زکات اموالهم ما بقی مسلمون فقیرا محتاجا، اگر مردم زکات مالشون رو میدادن هیچ مسلمانی فقیر محتاج نمیمون. ولستغنا بما فرض الله له، مستغنی میشد به واسه اون که خدا مقدر کرده براش مقرر کرده. و ان الناس مفتقرو ولحتاجو ولا جاو ولا عرو الا به ذنوب اغنیا، مردم بیچاره نشدن، محتاج نشدن، گرسنه و لخت نیستن مگر به واسطه گناه اغنیا. یعنی پس کمبود اگه در جامعه هست گناهش گردن اغنیا است که وظائفشون رو عمل نکردن. روایت دیگر، روایت سوم باب سوم، و به اسناده ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام، باز شیخ صدوق نقل میکنه به سندی که داره از محمد ابن مسلم که گفتیم طبقه چهار و از صحابه امام باقر و امام صادق. ان ابی جعفر، که ابی جعفر باقر علیه السلام است، انه قال ما من عبد منع من زکات ماله شیئا الا جعل الله ذلک یوم القیامه ثعبانا من نار متوقا فی عنقه ینهش من لحمه حتی یفرق من الحساب، و هو قول الله عز و جل سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، یعنی ما بخلوا من الزکات. خلاصه مضمون این روایت این است که اون زکاتی رو که انسان منع میکنه و نمیده، این صورت مثالی همین زکات عقوبت هایی که در جهنم هست خیلی هاش تجسم اعمال خود ما، چنون چه در بهشتم همینطور و از روایات یاد استفاده میشه، در فلسفه این معنا رو مطرح کردم که خلاصه چیزهایی که در بهشت هست و چیزهایی که در جهنم هست تجسم همین اعمال و موضوعات اعمال ماست. بالاخره مفاد این روایت و روایت زیادی به این مضمون هست که همین مالی که شما بایست بدی در راه خدا و نمیدی مجسم میشه به صورت اژدهایی و به گردن شخص هست در روز قیامت و ینحش من لحمه میگزد و گوشت این شخص رو میجود و میخورد همون اژدها تا اینکه از حساب فارغ بشه. خلاصه در وقت حسابم این شخص مواجهه با ناراحتی. روایت ششم همین باب سوم با و به اسناده عن عمرو بن جمیع عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ما ادا احد از زکات تنقصت من ماله ولا منعها احد فزادت فی ماله. میگه چنین نیست که زکاتی که انسان میده از مالش کم بشه، خیال میکنه کم میشه ولی برکتشو خدا بهش میده. و چنین نیست که اگر داد زکات، اگر نداد مالش زیاد میشه یا اگر داد خدا کم میکنه مالش رو. بعضی ها خیال میکنن منع زکات سبب میشه مالشون براشون بمونه، در صورتی که این بسا توجه نداره، در راه دیگری وسائلش فراهم میشه، این مال در راه دیگری مصرف میشه. چنانچه همین مضمون در روایات ما هست در باب ششم همینجا همین وسائل. روایت اولش میگه که روایت صحیح هم هست، محمد بن علی بن الحسین به اسناده عن عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ما من رجل یمنع درهما فی حقه الا انفق اثنین فی غیر حقه. هیچ کسی نیست که درهم راه حق را منع میکنه مگر اینکه عملا مجبور میشه دو برابرش در غیر حق مصرف بکنه، تصادف براش پیدا میشه، گرفتاری پیدا میشه، به زور ازش میگیرن، بالاخره شرایط زندگی وادارش میکنه که دو برابر این واجب مالی که باید بپردازه در راه باطل مصرف میکنه. و ما من رجل یمنع حقا فی ماله الا طوقه الله بهی حیتا من نار یوم القیامه. روایت دوم همین باب ششم باز همین مضمونه، صحیح هم هست. هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من منع حقا لله عز و جل انفق فی باطل مثله. اگر چنونچه کسی حقی را از حقوق خدا منع بکنه عملا ناچار میشه در باطل دو برابر این مال را مصرف بکنه. این هم یه مضمون است که در روایات ما ذکر شده. مضمون دیگری هم در روایات هست، همون باب سوم که من روایتشو میخوندم، روایت هفتم اون با که اهمیت زکاتو میرسونه. و به اسناده عن ابن مسکان عن ابی جعفر، یعنی شیخ صدوق به سند خودش از ابن مسکان که عبدالله ابن مسکان باشه، عن ابی جعفر، ابی جعفر باقر علیه السلام قال بینما رسول الله صلی الله علیه و آله فی المسجد اذ قال قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان. اما پیغمبر اکرم در مسجد که بود، خود پیغمبر اکرم چند نفر را مخاطب قرار داد و فرمود قم بیست، یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان. حتی اخرج خمسه نفر، پنج نفر رو به اسم پیغمبر اکرم از مسجد بیرون کرد. فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه و انتم لا تزکون. شما حق ندارید در مسجد ما نماز بخونید در حالتی که اهل زکات نیستید و زکات نمیدید. زکات خدا مقرر کرده همچین نیست که به اختیار خود مردم گذاشته باشه. واجبات مالی در اختیار حکومت اسلامه و در زمان پیغمبر اکرم اشخاص موظف بودن از طرف پیغمبر میرفتن و مطالبه میکردن زکوات را، و بعدش هم همین بنا بوده. زکات یا سایر واجبات مالی اینا بالاخره چیزایی بود که باعث اقتصاد مسلمان ها و اقتصاد اسلام از همین راه اداره بشه. مالیات اسلامی بوده، میزانیت اسلامیه که از طرف حکومت اخذ میشده. رضا خود پیغمبر اکرم اشخاصی رو که منع زکات میکردن رسما به اسم صدا کرد و فرمود شما حق ندارید توی مسجد نماز بخونید چون زکات میدید. یعنی بایستی اگه میخواید جزء جامعه مسلمین باشید، جزء جرگه مسلمین حساب بشید، باید زکات مالتون رو بدید. مالیات اسلامی بوده و اجباری بودست که لازم بودست که بده. هم علی حالم پس زکات این پرداختش واجب بوده و ترکشم حرام بوده. حق نداشتن که اشخاص تخلف بکنن و زکات مالشون را ندهن و حکومت اسلام ازشون میگرد. حالا بحث دیگری که اینجا هست که ما بایست بحث بکنیم اینه، مرموم هست من کازم فرمودن علتی وجوبه ها من ضروریات دین، یعنی وجوب زکات ای از مسائل بدیهی اسلام. و منکره مع العلم بهی کافر، اگر کسی انکار وجوب زکات بکنه با اینکه میدونه واجبه این میشه کافر. یه بحثی هست که معمولا در کتاب طهارت این رو عنوان میکنم که کافر کسی است که منکر خدا باشه یا منکر رسالت باشه یا اینکه یکی از ضروریات دین را منکر بشه. این رو معمولا فقهای متأخر در کتاب طهارت عنوان کرد. چیزی که هست این است که آیا انکار ضروری دین ای خودش موضوعیت داره برای کفر؟ اگر یه کسی منکر خدا باشه، ولو اینکه یه آدمی رو انادم نباشه، رو جهلش باشه، این مسلم کافره. و همینطور اگر کسی منکر رسالت بشه، آیا منکر ضروری دین؟ یعنی اگر کسی گفت من زکات رو قبول ندارم، اگر کسی گفت من خمس رو قبول ندارم، نماز رو قبول ندارم، این اموری که بدیهی جزء دینه، آیا انکار ضروری این موضوعیت دارد و سبب کفر میشه مطلقا یا نه انکار ضروری در صورتی سبب کفر میشه که برگشتش به انکار رسالت و دین باشه؟ اگر یک کسی بداند که زکات از واجبات اسلامه و منکر بشه، این معنیش نیست که من اسلامو قبول ندارم. اگر کسی بداند نماز از واجبات اسلامه و منکر بشه، این معنیش نیست اسلامو قبول ندارم. پس با علم به این که این جزء اسلامه، ای اگر منکر بشه
وقتی مسلمن برگشتش به انکار اسلام میشه و کافر. آیا ببینیم اگر یه کسی توجه ندارد که این از ضروریات اسلام است یا جزء اسلام است و منکر بشه، آیا اینم کافر میشه یا نه؟ اینجا ممکن است یه کسی بگه اگر چنونچه کفر توقف داشته باشد به اینکه بداند جزء دینه، این دیگه لازم نیست از ضروریات اسلام باشه. یک کسی اگر یک چیزی را میدونه جزء دینه ولو از ضروریات اسلام هم نباشه، از مسائل نظری باشه، ولی این شخص فهمیده جزء اسلامه، با علم به این که جزء اسلامه، اگه منکر شد خب میشه کافر، ولی که انکارش برگشتش به انکار اسلام. پس اگر چنون چه با علم سبب کفر بخواد بشه، این ضروری بودن چه خصوصیت داره؟ این یه مسئله است که محل بحث. حالا من قبل از آنی که اصل مسئله مطرح کنیم، من به آقایون تذکر بدم، من یه وقتی مسئله رو تتبع کردم در کتب قدما. این مسئله که انکار ضروری موجب کفر باشه به این عبارت من پیدا نکردم. در نهایه مقنعه، نمیدونم مقنعه صدوق، این کتاب هایی که به فرمایش مرحوم این سبب کفر باشه. اول عبارتی رو که من بهش برخوردم که تقریبا این مفاد داره، باز تعبیر ضروری نداره اما تقریبا این مفاد داره، عبارتی که ابن زهره در قمیه در رده، راجع به رده یعنی ارتداء، اواخر قومیه ابن زهره میگه فصلون فر رده متا ازهر المرء الکفر بالله او برسوله اول جهد بما یعم فرزه والعلم به من دینه که وجوب صلات او زکات او ما یجری مجرا ذلک بعد اظهار تصدیق به کان مرتدن. مصداق ارتدادی که میخواست ذکر کنه گفته کفر بالله او به رسوله اول جهد به ما یعم فرزه والعلم بهی من دینه، یعنی یه چیزی که عمومیت وجوبه و عمومیت علم به این که ای از دینه، یعنی یه واجب عمومی که علم بهش هم عمومیه، یعنی همه میدونن که این جزء اسلامه، تعبیر ضروری باز نکرده. عبارت قمیه ابن زهره ای رو داره. اون وقت دیگه تا زمان محقق این مسئله ضروری رو ما جایی پیدا نکردیم. اول مرتبه عبارت محقق در شرایع دارد الکافر در باب طهارت و ضابطه، یعنی ضابط کافر، کل من خرج عن الاسلام او من انتحله و جهد ما یعلم من الدین ضرورتا کل خوارج و الغلاط. عبارت شرایع میگه کافر میزانش این کسی که از اسلام خارج بشه یا این که اسلامو به خودش بسته است اما جهده منکر بشه، ما یعلم من الدین ضرورتم، چیزی که بدیهی است که جزء دینه. وقت مثال که میذاره میگه کل خوارج و الغلاط. پس اول مرتبه این کلمه ضروری را از محقق در شرایع میبینیم. بنابراین اگر کسی بخواد بگه این مسئله اجماعی است که انکار ضروری به عنوان انکار ضروری این سبب کفر باشه، ظاهرا ما همچی اجماعی نداریم. ولو عبارتی که مفتاح الکرامه دارد از مرحوم کاشف الغطاء چیزی نقل میکنه، بعد خود مفتاح الکرامه یه عبارتی داره که مثل این که میخواد گردن اصحاب بذاره این معنا رو که انکار ضروری سبب کفر بشه مطلقا. عبارت مفتاح الکرامه اینه، گد و هنا کلامون فی ان جهود الضروری کفر فی نفسه. یعنی بحثی هست که آیا انکار ضروری خودش به خودی خودش کفره، یعنی موضوعیت داره، او یکشف ان انکار نبوه مثلا، یا نه انکار ضروری کفر بودنش برای این است که برگشتش به انکار نبوته، چون وقت قهرن اگر از این راه باشه این در صورتی میشه که انسان بدونه که این ضروری دینه، وقت انکارش برمیگرده به انکار نبوت. صاحب مفتاح الکلام میگه ظاهرهم الاول، یعنی ظاهر فقها این است که خود انکار ضروری موضوعیت داشته باشه. بعد میگه وحتمل الاستاز و اصلانی، استاد که کاشف الغطاء باشه احتمال دوم را داده که بگیم از باب این که برگشتش به انکار نبوته سبب کفر بشه. قال وقت میگه کاشف الغطاء فرموده فعلیه، بنابراین که ما گفتیم خودش موضوعیت نداره، لبه تمل وقوع الشبه علیه یا لبه تمل وقوع الشبه علیه لم یحکم به تکفیره، اگر چنون که احتمال بدیم که این شبهه در کار باشد و این شخصی که منکر میشه امر برش مشتبهه، حکم به تکفیرش نمیتونیم بکنیم، برای اینکه موضوعیت برش قائل نیستیم. الا ان الخروج عن مذاق الاصحاب مما لا ينبغي. بعد کاشف الغطاء که انهو فرمودن که خارج شدن از مذاق اصحاب سزاوار نیست، مثل این که جرأت نکرده است مرحوم کاشف الغطاء مخالفت بکنه و تو ذهنش بوده اصحاب این معنا رو قائلن، این بوی اجماع میده این عبارت. ولی اونطور که من عرض کردم این تعبیر که انکار ضروری موجب کفر باشه اصلا از زمان محقق پیدا شده به این عبارت، در عبارت های علامه و شهیدین و اینها دیگه این معنا هست و متأخرین هم نوعا ذکرش کردن. وقتی که در کلمات قدما نباشه پس مسئله اجماعی که ما ازش وحشت بکنیم درش نیست. اگر متأخرین روی استنباطات خودشون یه مسئله ای رو اجماع هم برش کردن، این برای ما حجت نیست، ولی که اجماع حجیتش از راه کشف از قول معصومه. اینجا ما اختلاف مشرب داریم با اهل سنت، اهل سنت برای نفس اجماع موضوعیت قائلن، برای اینکه حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنم که پیغمبر اکرم فرموده باشه لا تجتمع امتی علی خطأ، امت من اجتماع بر خطا نمیکنه. ما برامون اولا این حدیث محرز نیست، ثانیا اگر اجتماع امت اجتماع همه امت باشه از جمله امت معصومینن، معصومین هم جزشون هم، اون وقت بنابرای حجت میشه. ما نفس اجماع به ما انه اجماع برامون موضوعیت نداره. اگر فقها ما که اهل نسن در جمیع اعثار متطابق شدن بر یه فتوایی و دیدیم این فتوا دلیل ظاهری ندارد، اعتبار عقلی هم باش مساعد نیست. ونگهی فقهای ما کسانی هستند که به اعتبار عقلی و استحسانات فتوا نمیدهند، تا مدرکی نرسه فتوا نمیدهند. اگر دیدیم همه اینها در جمعی اثار متطابق شدن و برای مسئله ای و مدرک ظاهری هم نداره، ما اینجا کشف میکنیم که این مسئله رو از پیغمبر اکرم یا ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین تلقی کردن. حدس قطعی باید بزنیم. اگر ما یه استنباط اینجوری کردیم برای ما حجته، پس اجماع حجیتش از راه کشف سنت هم، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه. اون وقت ما وقتی که کلمات قدما رو میبینیم، مسئله انکار ضروری اصلا مطرح نیست در کلمات. چیزی که متأخرین گفتن که عرض کردم اول مرتبه عبارتی در قنیه هست، اونم لفظ ضروری نیست، میشد منطبقش کرد بر این معنی، ولی لفظ ضروری از عبارت محقق در شرایع شروع میشه به بعد. بنابراین ما باید مطابق قواعد بیان بحث کنیم. قاعده اینجور اقتضا میکنیم، اگر انکار ضروری دین برگشتش به انکار نبوت شد، یعنی کسی که منکره توجه دارد که این جزء دینه ولی معذارک انکار میکنه، این برگشتش چون به انکار نبوت میشه موجب کفر. اما اگر یک کسی تازه مسلمونه یا در منطقه های دور افتاده است که به دستورات اسلام آگاهی نداره، با این که اسلام را اجمالا قبول داره، نبوت و قرآن را قبول داره، ولی معذالک لشبهته این رو انکار میکنه. حتی اگه احتمال شبه هم در حقش بدیم، دیگه ما حق نداریم حکم به کفر بکنیم. این قول که خب اگه اینجور باشه، پس به نظر شما ضروری بودن این بی اثره. قلت و ممکنه این معنا باشه که همینطور که ما گفتیم انکار اگر برگشتش به انکار نبوت باشد سبب کفره، منتها سر این که عنوان ضروری در کلمات متأخرین پیدا شده این است که ما اگر دیدیم یک کسی یک حکمی رو انکار کرد، یا باید خود اون شخص تصریح بکنه که من که این حکم رو انکار میکنم از بابی که اسلام رو قبول ندارم، مثلا ای گفت من اسلام قبول ندارم، این برای ما حجت میشه اقرار خودی، یا بیانیه پیدا کنیم بر این که این شخص منکر اسلامه. اینا طرق نیست که از این طرق ما چشم میکنیم که این شخص منکر. یکی از طرقی که می شود از اون طریق کشف کنیم انکار این شخص اسلام را این است که اگر دیدیم یک کسی در منطقه اسلام است و یه امری که بدیهی جزء اسلامه، همه می دونن جزء اسلامه، این شخص منکر میشه، بدیهی بودن این مسئله اماره بشه، حریق بشه بر این که معلوم شد یه اسلام قبول نداره، و بعید نیست این معنا اماره باشه. چیزی که همه اطلاع دارن جزء اسلامه، هر کس کوچکترین اطلاعی از اسلام داره میدونه این جزء اسلامه. اگه به یهودیان بگی خب تو اسلام رو قبول نداری، بسیار خوب قبول نداری، اما دستورات اسلام رو بشمار ببینم، میگه بله مسلمان نماز میخونن، زکات میدن، ماه رمضان روزه میگیرن. حتی یهودیان میدونن که این روزه گرفتن ماه رمضان جزء اسلامه. این ضروری بودن و بدیهی بودن یک حکم، این اماره و طریق است که ما بگیم این شخص نمیشه اینو ندونه، پس حالا که میگه من منکرم، در حقیقت اسلام را منکرم. پس اگر یک جایی این اماره درش خلل پیدا شد، وسوخ پیدا نکنه به من، یا آدم تازه مسلمانیه یا آدمی که در منطقه های علمی و در منطقه های اسلامی نبوده، دوردست بوده، یا تازه مسلمانه باشه، که یه تمل و فیه حقه که این جاهل باشه، اینجا ما نمیتونیم حکم کفری بکنیم. خلاصه ما میتونیم بگیم انکار ضروری به عنوان انکار ضروری این سبب کفر باشه، دلیل بر این معنا ما نداریم. بایستی انکار حکم برگشتش به انکار اصل رسالت و نبوت باشه. اون وقت انکار ضروری رو در یه جاهایی ما اماره میگیریم برای اینکه این شخص چون امر ضروری پس لابد میدونه، پس اینکه انکار میکنه انکار رسالته. و این معنا صاحب مفتاح الکرامه از محقق اردبیلی نقل میکنه، یه مطلبی قریب به این مضمون که خلاصه اون که از ایشون نقل میکنه در مجمع البرهان این بوده که ما انکار ضروری برای اون موضوعیت نداریم، ولو یه کسی از راه نظر از راه دیگری کشف کرد یک چیزی جزء اسلامه و بعد این رو انکار کرد که انکارش برگشته به انکار نبوت باشه، این طرف کفر میشه. و اگر چنون چه لشبهت هم باشد ولو ضروری هم باشد انکارش سبب کفر نشود. حالا عبارت مجمع المرهان رو که مطابق مفتاح کرامه من برای آلو میخونم، دارد المراد به ضروری الذی یکفر منکره الذی ثبت عنده یقینا کونه من الدین ولو بالبرهان، یعنی ولو به دلیل برش معلوم باشه، ولو لم یکن مجمعا علیه، ولو حکمی هم باشه مجمع علیه نباشه، از ظاهر ان دلیل کفره و انکار الشریعه و انکار صدق النبی صلی الله علیه و آله مثلا فی ذلک الامر مع ثبوته یقینا، اونی که سبب کفر میشه این است که این شخص انکار شریعت کرده و انکار صدق پیغمبر اسلام رو کرده، مع ثبوته یقینا انده. بعد میگه ولیس کل من انکر مجمعا علیه یکفر یا یکفر، هر کس که یه امر مجمعا علیه رو انکار کرد این کافر نیست، بل المدار علی حصول العلم و انکار و عدمه، علم برای شخص حاصل بشه که این جزء اسلامه اون وقت منکر بشه، یا علم برایش پیدا نشه الا انه لما کان حصوله فی ضروری غالبا جعل ذلک مدارا و حکم به، منتها چون در ضروری غالبا علم دارن اینو مدار قرار دادن، پس بنابراین ضروری بودن به ما انه ضروری بودن ملاک نیست، اجماع نداریم، روایت چیزی هم برای معنا نداریم، من دور گرفت کردم خاطر آقایون جمع باشد، بلکه اگر برگشتش به انکار نبوت شد این موجب کفر میشه و الا موجب کفر نمیشه، دلیلی بر انکار ضروری به عنوان انکار ضروری ما پیدا نکردیم. لذا مرحوم عاصم کاظم اینجا فرمودن التی وجوبها من ضروریات دین و منکرهو مع العلم بهی کافر، اگر علم داشته باشد به این که جزء دین است و مع ذالک انکار بکند کافر است، مطلق انکار ایشون اینجا براش موضوعیت قائل نشدن، حقم همین معنا. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.
از خونم این حدسی که
تقدر شد
سروب شد
سروب شد
بگه بلای این حدسی که شما در مورد زکات فرمودید با توجه به این که این دوتا آیه خمس آیه زکات هر دو در سوره انفال و توبه است، آیه خمس در سوره انفال، آیه زکات در سوره توبه، و میبینیم و بعضی ها تو احتمال میدن این هر دو تا سوره یک سوره بوده، ولی اگر هم یکی نباشه
چون بسم الله یه نیستی،
بله
چون بسم الله نیست،
بعضی ها این احتمال رو میدن ولی این احتمال هم نباشه به هر حال پهلوی همه
پهلو هم؟ پهلو که دلیل نیست
نه یعنی بعد از هم نازل شده انفال توبه بعد از انفال نازل شده اون وقت میبینیم حکم خمس و حکم زکات جداگانه
باید خمس یکی از مصادیق خمس از مصادیق مصادیق خمس رو درده یکی از اقسام زکات خمسیست که در مورد
موارد زکات یا موارد زکات
باشه میدونم ولی اینا همه میگه مصداق زکات
موارد زکات در سوره توبه بیان شده جداگانه، موارد خمس جداگانه بیان شده و جاهایی که خمس تعلق میگیره این میرسانه که دو چیزه خود من اموالهم صدقه،
موارد زکات کجا ذکر شده؟
خود من اموالهم صدقه
اون چیزی که ایش خمس میگه اموالهم نه صدقات غیر زکات
به قرینه خود من اموالهم صدقه
من اموالهم صدقه ما اموالم هم خمس هم که میگیریم این اموال همه دیگه از غیر اموال که نمیگیریم از همه اموال اموال جمع محرم
مواردی که برای زکات است شما همون موارد برای خمس هم میفرمایید
چی؟
انما صدقات
الفقراء و المساکین خمس یه جای خاصی برایش ذکر کرده میخوام بگم اونم از مصادیق زکات زکات یه معنی عامیه خمس هم از مصادیق
زکات روایاتی که ائمه جداگانه بیان فرمودند احکام خمس را جداگانه احکام زکات را اینا چطور
حتی عوضهم الله عن زکات هم میشه بگو یعنی عوضهم الله چون روایت میگه خمس را قرار داد برای ساز خود عوضهم الله عن زکات یعنی اون زکاتی که معمول بوده این احتمال میده ما که باز زکات در قرآن یه معنای عام می باشه منتها زکاتی که اون معمول بوده اون رو حضرت فرمود که خمس را خدا برای اینا جا زکات عمومی قرار داده
و کلمه معتب بود یا معتب شما معتب خوندید یا
معتب چیه این؟ یکی اصحاب هم دو صادقه یعنی غلام هم
معتبر هست
یادم میشه
آجا اگر کسی مثل کافر شد پسرش مثلا فرض بفرمایید کافر شد برای مادر نامحرم میشه پسر یک کسی کافر شد
نه
برای ما وقت زن و شوهر چی؟
زن شوهر مشکل
نه مشکلی یا با
نامحرم
این روایت رفتو
مقصود اسیانش
نه بیا قبول ندارم کار کنه
خواهرش چی بود
محرم محرمیت احکام محکمیت خب اسلام
نداره
سلام
علیکم آن روایت هفت باب سوم فرمودی که داشت نماز میخوند بیرون
احوالت چطوره
خیلی خوب
بود آن محرمه
بله جناب آقای سلام
علیکم
بله دخته بودیم برای ناهید برای یه قناتی رو که اختلاف بود ایشون از طرفش بود
من از شوهر راهنزیه ویدارت کشانتی